مولاي يا مولاي انت الغني وانا الفقير فقير بالذات تو هم غنی بالذات مولاي سر تا به پا نیاز به لطف و احسان تو خدا و هل یرحم الفقیر الا الغنی به محتاجی مثل من کی ترحم میکنه غیر از مولایا یا مولایا انت المعطین و انا السائل و هل یرحم السائل الا المعطین عطا کننده توی گدای دل شب منم مبلا نکنه دست خالی برم گردونی بگی برو اما نه اگه میخواست چیزی بهمون نده دل شبیه دعوتمون نمی کرد خواب و از چشممون نمی گرد شوق و ناجات با خودشو به دلهامون قرار نمی داد الان در بستر کسالت و حسن راحت بودیم حتما عنایت میکنه حتما کرم میکنه حتما کشگولا گداییمونو پر میکنه و چی از این بالاتر اجازه داده لب باز کنیم دل شبیه صدا بزنیم مولای یا مولا مولای یا مولا مولا الباقي
شب دیگه هممون و مورد رحمت و مغفرتت قرار بده.
هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز در
عزیزان شب بیدار قبول باشه انشالله زمزمه یه مناجات حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه که با نوای حاج مهدی سماواتی شنیدیم. اینجا رادیو معارف هست، برای بیداری رو تقدیمتون میکنیم با سخنان استاد رحیم‌پور اسقدی.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را انسا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 ایران،
صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی،
شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کار بسیار بزرگی صورت گرفت در این سالهای اخیر، این جنگ 5-6 سال اخیر منطقه که در چند کشور عربی در جریان بود، باید این رو جنگ جهانی چهارم نامید. چه قدرت دیگری لازم داشتند در سوریه و عراق وارد عمل کنند علیه ملت‌های منطقه که نکردند، و کدام ترور رو آغاز کردند که پایانش با شکست اینا مواجه نبود؟ توی این چند سال رسید روزهایی که شما بهتر می‌دونید، سقوط عراق، سوریه نزدیک به مسلم شده بود، ولی امروز رو ببینیم که چگونه به طور کامل ورق برگشت و بعد از پروژه صدام، پروژه تکفیری ها هم به شکست انجامید. متعال دست بردار نیستن، گرچه توطئه ها ادامه داره و پایان نخواهد یافت. دیکتاتورترین حکومت های جهان و منطقه از شاه تا آل سعود دست نشانده های آمریکا و انگلیس و اینا بودن، باز شعار دموکراسی میدن و همه چیزم برایشون بازیه. شما ببینید وهابیت برایشون حدود 80 سال 100 سال اول برای انگلیس ها بعد هم آمریکا یا مصرف داشت. وهابیت اصلا منادی تفکیک دین از سیاست بود، همش مخالف اسلام انقلابی بود. اسلام انقلابی بین اعراب و جهان اهل سنت، برادران اهل سنت و اعراب، پرچمش تا قبل از انقلاب ما دست اخوانی ها بود، عمدتا اخوان المسلمین بود با مرکزیت مصر که بعد در کل جهان عرب منتشر شد. بنیانگذار اخوان یا آدم ضد تکفیری بود، حسن البنا. اولا بدونید ایشون شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی است، بعد جزء طریقت‌های صوفی بود، محب اهل بیت و طرفدار وحدت اسلامی بود. یعنی تکفیری اگه الان بودن، بعضی از جریان‌های، چون اخوانی هم چند جریان هم دیگه، بعضی از جریان‌های تکفیری اینا اگه بودن، خود حسن البنا رو هم می‌زدن. سید قطب هم که ایدئولوگ روشنفکری اصلیشون بود، سید قطب 80-90 درصد حرفاش همین حرفای امام و انقلاب ما بود، واقعا 80-90 درصد. اصلا کتاب سید قطب رو رهبری قبل از انقلاب ترجمه کرد. چرا؟ برای که ایشون میخواست یک ارتباط، پل وصلی، پل اتصال رو قرار بده بین روشنفکران و علماء انقلابی سیاسی شیعه و سنی ایران و عرب. منطقه او اخوان با این اخوان تغییرات و تحولات درش اتفاق افتاد. اخوان فعلی چند تا جریان هن. بینشون از جریان لیبرال و سکولار و متمایل به غرب هست، تا جریانهای کاملا نزدیک به انقلاب اسلامی، تا جریانهای نه فقط سلفی افراطی بلکه تکفیری، بلکه وهابی، بلکه وهابی، بلکه تکفیری، چند جریان. حالا آخرین و شاید کثیف‌ترین پروژه اونا این بود که آمدن نهضت بیداری اسلامی رو تبدیلش کردن به جنگ فرقه‌ای و مذهبی، جهاد اسلام علیه استکبار رو کردن جهاد مسلمان علیه مسلمان، و هدف حمله رو قرار دادن جبهه مقاومت، و تو کل کشورهای عربی فقط آمدن سراغ کشوری که به فلسطین خیانت نکرده، گرچه رژیم سوریه مثل همه رژیم‌های عربی دیگه بود، از یه جهاتی نه اسلامی بوده نه واقعا مردم سالار و دموکراتیک بوده، اما تنها حکومت رژیم عربی بوده که به فلسطین خیانت نکرده، بقیه همه خیانت کردن. تنها رژیم عربی بود که در جنگ 8 ساله کنار ما ایستاد، بقیه همه علیه ما بودن. تنها رژیم عربی بود که حتی قبل از انقلاب به ما کمک کرد. او دوستانی که قبل از انقلاب در جریانن، تمام بچه های مبارز و چریکی که می رفتن می خواستن آموزش ببینن، آموزش چریکی ببینن یا سلاح بیارن داخل کشور، مرکز سازماندهی همه سوریه بود. از اینجا می رفتن سوریه، از طریق سوریه یا لبنان می رفتن یا تا یک زمانی اردن و مرزهای کرانه غربی، تا قبل از اینکه اردن دیگه شروع کنه سرکوب و سپتامبر سیاه و قتل عام فلسطینیا و اینا بشه. نقطه وصل از همون موقع، نقطه وصل ایران از قبل از انقلاب با مسئله فلسطین سوریه بود. میرفتن اونجا آموزش نظامی میدیدن، تو مرزهای لبنان اینا میامدن، اسلحه از اون طریق میآوردن اونایی که میامدن. زمان جنگم اون وضعیت بود طبیعتاً. تازه الان هم که بعضی ها میگن آقا ما برای چی بری سوریه و اینا کار کنیم، یه وقتی من گفتم آقا ما برای چی بری سوریه و عراق ما باید هزینه کنیم، گفتم آقا او بیچاره ها دارن برای ما هزینه میکنن. یکی از هم دوستان گفت که بشار اسد توی جلسه خصوصی گفته بود که حالا ما تشکر میکنیم از ایران، که اگه ایران نبود واقعا سوریه و عراق و کل منطقه افتاده بود مستقیم دست ائتلاف صهیونیستی سعودی و بعدم می آمدن سراغ ایران. ولی به اینایی که میگن ایران چرا خودشو فدای سوریه و عراق و اینا بکنه، به اینا بگین که بارها آمدن آمریکایی‌ها، آل سعود اینا به ما پیغام دادن که آقا شما حسابتون رو از ایران و حزب الله جدا کنید، سر کار بمون، جنگای داخلی سوریه رو هم سری جمعش میکنیم خودمون. یعنی اونا از یک جهتی هم اونا میتونن آقا اصلا هدف اصلی ایران بوده، و چون ما سوریه رابطه حلقه وصل ایرانیم با حزب الله و لبنان و فلسطین و اینا، داریم صدمه میخوریم، و الا بارا به ما گفتن سازش کن حکومت کن. حالا اسناد زیادی توست که دیگه فرصت نیست. نگاه امام به این نهادهای بین المللی که عرض کردن پوشش فعالیت‌های اونا بوده از همون موقع تا همین الان، همین الان هم همین قضایای فعلی و به اسم تحریم و به اسم چی و اینا، باز در پوشش سازمان ملل، قطعنامه سازمان ملل اینا میشه. امام چند تا افشاگری میکنه، من اینا رو خدمتتون عرض بکنم. یکی این که کل این سازمان ها و نهادهای بین الملل و در رأس سازمان ملل، امام تصریح میکنه اینا ابزار سلطن، اینا نه نهادهای بین المللی هن، اولا بین المللی نیستن، بین الدولی هن، ثانیا بین الدول هم نیستن، تحت امر یکی دوتا دولت. سوم این که ابزار اعمال سلطان، از این طریق دنیا رو دارن کنترل میکنن. چهارم این که خودشون تابع قوانین بین المللی که اونجا نوشتن برای دنیا، خودشون تابع نیستن، به بقیه میگن باید تابع بشه، خودشون عمل نمیکنن. اصلا حمله آمریکا به عراق، حملش به افغانستان، همین کاری که در سوریه داره میکنه، طبق کدام مسببه سازمان ملله؟ دیگه این که امام میگه سازمان ملل و کل این نهادها همه کشکه، یه هسته اصلی شورای امنیت، شورای امنیت هم که حق وتو دارن، یعنی قانون جنگل، یعنی میگن ما چون قوی تر بودیم تو جنگ آخرین جنگ جهانی تو این 70-80 سال 100 سال اخیر، ما چون از بقیه قوی تر تو جنگای قبلی تو اروپا بردیم، برنده های اون جنگا هستیم، و چون بمب اتم داریم ما رئیس دنیاییم، کل دنیا یک نظر بدن همشون اجماع، یکی از ما بگیم نه ما مقدمیم، همون یکی مقدمه چون بمب اتم داره. امام میگه قانون جنگل چیه پس غیر از این؟ یعنی صریح میگه نه تنها مردمی نیست بلکه سازوکار نهادهای بین الملل و از جمله سازمان ملل دموکراتیک هم نیست. خب دموکراتیک باید رأی بگیری دیگه. ببین اکثر کشورهای دنیا چی میگن؟ نه اینکه تو یکی یک طرف، کل دنیا یک طرف، گردن کلفتی. امام میگه فقط اشخاصی که غافلن و نادانند به سازمان ملل و نهادهای بین المللی اعتماد میکنند و دنبال اینا راه میافتند. میگه یا نادان و غافلن اگر وابسته نباشن. در این حال امام میگه از این تریبون ها و فرصت های بین المللی و نهادهای بین المللی استفاده باید بکنیم. دشمن استفاده میکنه علیه ما، ما هم تا جایی که میتونیم استفاده بکنیم. حداقل یک تریبون جهانی هستن، حداقل از این تریبونش استفاده بشه، گرچه اونم سانسور میشه. میگه تمام این دستگاه های خارجی و در رأس سازمان ملل هیچ نیستن جز اشخاص دست نشانده. یعنی کسی یه لحظه به ذهنش بیاد که مثلا رئیس سازمان ملل، رئیس انرژی اتمی، رئیس حقوق بشر، اینا واقعا رئیسن و یک صلاحیتایی دارن و مستقلن از آمریکا و صهیونیست‌ها و انگلیس و فلان اینا، امام میگه اینا الفبای سیاست رو نمیشناسن. خیلی احمق کسی که چنین فکری کنه. اینها جز اشخاص دست نشانده نیستن که برای مصالح ممالک بزرگ و اقفال ممالک کوچک تأسیس شدن. حقوق بشر و یارفارم از همون موقع هنوز هستن کسایی که تو نظام میگن آقا این کار نکنیم، این حرف رو نزنیم، یه وقت نگن حقوق بشر فلان. هم کی نگه؟ کیا نگن؟ هنوز میخوان توی نهادهای حکومتی قانون بنویسن؟ یه جریانهای قوی یا سیاست گذاری میخواد بشه تو مثلا فرهنگ، اقتصاد، سیاست، تجارت بین الملل، امنیت اینا، هنوز میگن آقا یه جوری بنویسین یه وقت علیه ما بهانه نگیرن، یه چیزی نگیم که اونا ناراحت بشن بعد علیه ما حرف بزنن تو رسانه‌هاش. این هم یکی از عادات غلط غرب زدگی و ذلت ایدئولوژیک و کاملا هم بیفایده است. یعنی هر چی شما کوتامیای او بیشتر تو سرت میزنه. اصلا شما برو جلوش ملق بزن، هی جای دوست و جای دشمن رو نشون بده او جوری که او میخواد. فکر میکنه که به تو احترام میگذاره؟ اما میگه چیزی که اینا بهش اعتقاد ندارن احترام به دیگرانه. هرگز با هیچ ملت و دولتی حاضر نیستن مذاکره کنن از موضع برابر، از موضع ارباب رعیتی میگن بیاین مذاکره. مذاکره برابر نه، اینکه آقا تو یک تعهداتی بده ما هم یک تعهداتی. تازه وقتی تعهدات بده تش همین میشه که شد آخرین نمونش، که ما به کل تعهدات پیش پیش ایران عمل کرد از بس با تربیت بود، اونا به 10% تعهداتشون هم عمل نکردن، حالا هم که داره بهانه جدید. امام میگه از اول نه فقط مسلمین بلکه کل بشریت گرفتار همیناییست و بوده و هست که این اعلامیه حقوق بشر رو نوشتن و امضا کردن. بزرگترین ناقضان حقوق بشر همین هایی که اعلامی حقوق بشر رو نوشتن، همین چند تا کشور غربی، همین انگلیس و فرانسه و آمریکا و اینا تو این 100 سال اخیر، 150 سال اخیر. میگه مگه آمریکا یکی از کسانی نیست که اینا رو تصویب کردن، امضا کردن که حقوق بشر حقوق بشر؟ مگر یکی از حقوق بشر آزادی ملت ها نیست؟ مگر آمریکا اعلامی حقوق بشر رو مثلا امضا نکرده؟ این همه جنایت میکنه علیه ملت های آزاد و علیه بشریت. کدام جنگی که یکی از این چند تا کشور یا علنی یا غیر علنی پشت صحنه او جنگ یا جلوی صحنه نباشن؟ کدوم جنگی که بدون خواست اینها، بدون سلاح‌های اینها، بدون حضور اینها تو جهان راه افتاده باشه؟ یک جنگ نشون بدید که اینا توش نیستن. هر جنگی شده هستن. آمریکا 200 خورده سال از عمرش میگذره، بیش از 200 جنگ راه انداخته تا الان. همین الان هر چی جنگ تو دنیاست باز همینا هم پشت سرش. اینا قوام مدرنیته، اینا بر جنگه، بر خشونت و قارت و آدمکشیه، قارت بقیه ملت ها. امام میگه که این جنایات علیه بشر رو در این 100-150 سال کی کرده غیر از همینایی که اعلامیه حقوق بشر رو نوشتن؟ میگه همین چند سالی تو این سالایی که ما یادمونه، یه مقدار بیشترش رو من و کمترش رو شما جوانها، هر گرفتاری که برای شرق و غرب و عالم برای بشر پیش آمده به دست یکی از این چند تا و در این 70-80 سال اخیر حتما به دست آمریکا بوده، در هر مرکز از مراکز مسلمین و غیر مسلمین چند تا مأمور و آدم فاسد گذاشتن مخصوص سلب آزادی مردم. شاه رو گذاشتن که حقوق بشر رو در ایران سرکوب کنه، آزادی ها رو. آل سعود رو گذاشتن برای سرکوب حقوق بشر در اونجا. میگه اصلا شما کدوم کشور اسلامی و غیر اسلامیه که نقض حقوق بشر نمیشه توسط شما و نوکرای شما؟ اصلا انقلاب ما برای حقوق بشر انجام شد، انقلاب اسلامی. صدور انقلاب یعنی دفاع جهانی از حقوق کل بشر. شما موانع حقوق بشرین. میگه غرب همینه که شما ملاحظه میکنید. غرب شناسی اگه میخواید داشته باشید، اگه میخواید آمریکا رو بشناسید، ما میگه ببینید تو همین جلوی چشمتون دارن تو دنیا چیکار میکنه. کجاست که غارت و استثمار و شکنجه و جنگ و کودتا و ترور هست و اینا نیستن؟ میگه اون کسی رو که جانی مطلق میبرن پشتیبانی میکنن ازش، به حرف ملت مظلوم گوش نمیدن، یک بار شورای امنیت و سازمان ملل به نفع مظلوم موضع نمیگیره. 8 سال جنگ علیه ماست. اول گذاشتن صدام آمد لتوپار کرد، نابود کرد، آمد. یک صحبت لفظی تشریفاتی، نه قطعنامه، که نه خوب نیست جنگ نکنین، دو طرف با هم بشینین آشتی کنین، دو طرف به ظالم و مظلوم، به هر دو میگه آقا خشونت نکنین. مثل که یک کسی رفته خانه کسی رو آتش زده، غارت کرده، به ناموسش تجاوز کرده، بچه‌هاشو کشته، بعد آمده نشسته رو گردنش، او زیر یک مشتی هم میزنه، بعد از بیرون بیای بگی که خشونت بد نیست، با هم دیگه مذاکره کنین، با هم صحبت کنین، هر دوتون خشونت نکنین. اینجوری کی اولین قطعنامه رو داد شورای امنیت تو جنگ؟ وقتی که صدام متوقف شد، نیروهای ما شروع کردن به پیشروی. کی به طور جدی دیگه آمدن تو صحنه؟ یعنی از وقتی که خرمشهر مخصوصا آزاد شد، اینا فهمیدن ورق برگشت. از سال 61 کی گفتن جدی شروع کردن قطعنامه و تهدید و اینا؟ از وقتی که بچهای ما وارد خاک دشمن شدن، مثلا فاو آزاد شد، از اون وقت دیگه شروع کردن. کی قطعنامه 598 که تازه بهترین قطعنامه شون بود که با همه عیباش صادر کردن؟ وقتی که سقوط صدام براشون تقریبا پیش چشمشون آمد. اینا نگاه میکنن زور کدوم طرفه، تا وقتی هم به نفعشونه هیچی، وقتی که به ضررشونه قطعنامه. امام میگه اینا شورای امنیت هم که تشکیل میدن بر اساس منافع خودشونه. پولهای ایران رو مثل دزدهای سرگردنه توقیف کردن و غارت کردن در آمریکا و اروپا. غرب این است. سازمانهایی که درست کردن به نام سازمانهای بین الملل و سازمان ملل، همه برای منافع غرب است، هیچ یک برای مظلوم ها نیست. در طول این مجالسی که اینها درست کردن، یک جا پیدا نمی کنید که آمریکا یا چند قدرت دیگر منافعشان با یک ملت ضعیفی تعارض پیدا کنه و اینا به نفع اون ملت و علیه اینا قانونی داده باشن و کاری کرده باشن. الان چند وقت است لبنان مبتلا به این سرطان است. این مجلس ها و سازمان های بین الملل و سازمان ملل چه غلطی کردند؟ در طول 50 و چند سالی که ما در ایران گرفتار این مصائب بودیم، این سازمان ها برای ملت ما چه کردند؟ وقتی منافع بزرگ ها و قدرت ها ایجاب کند، اینها به نفع آنها هستند، می آیند تا کلاهی دیگر سر ما بگذارند. شورای امنیت همین است، سازمان ملل همین است، همه اینها را برای ما درست کردند، ما را می خواهند بازی بدهند و ما هم بازی می خوریم. آخرین نمونه بازی خوردن مسئله هسته‌ای بود. دیدید چجوری بازی خوردیم؟ یعنی رهبری که گفت که من که میدونم اینا کلاتونو برمیدارن و اینا به تعهدات و امضاشون هم عمل نمیکنن، ولی بالاخره ای آمدید با این وعده ها رأی هم گرفتید، با این خط قرمزا، با این 7-9 شرط برید ببینیم چیکار میکنه. میگید ما میتونیم حقوق ملت رو اعاده کنیم، بگو برو. خب حالا چجوری بی سر صدا حرفاشون رو عوض میکنن؟ روزنامه‌ای پیش بریم ببینین، الان هم بریم ببینین. همین حرفا رو هر کی میگفت، میگفتن اینا طرفداران تحریمن، اینا دنبال جنگن، اینا افراطیان. حالا همون حرفا رو تندتر دارن خودشون میزنن. اصلا یک جوری حرف میزنن، من گاهی میگم شاید اشتباهه، شاید صحبت یکی دیگر دارن به اینا نسبت میدن تو اخبار. چون درست 180 درجه تناقض. خب برای که این حرفای امام رو که گفت آقا این همه بازیه و